سلام خدمت همه دوستانی که از سایت آقای مصفا فایل ها رو دانلود میکنن، فایل های جلسه امسال رو، جلسه سال 87 رو و گوش میدن. خدمت دوستانی که از داخل ایران جلسات رو گوش میدن عرض میکنم که این دوستان بهتر هست فایل های جلسات رو اول به طور کامل دانلود کنن روی کامپیوترشون و بعد از روی کامپیوترشون پخش کنن و گوش بدن، چون که خطای داخل ایران ضعیف هست خیلی از دوستان گله میکنن که صدا با قطع و وصل پخش میشه، در صورتی که فایل ها مشکلی ندارن. اگر دوستان اول فایل ها رو دانلود کنن و بعد گوش بدن هیچ قطع و وصلی در داخل صدا وجود نخواهد داشت. جلسه هفتم، پنجشنبه سوم مرداد 87.
چند بیت شعر از یک شاعری حالا میخوام بخونم که ارتباط با موضوعات مورد بحث ما داره. بفرمایید.
آیا شما که صورتتان را در سایه نقاب غم‌انگیز زندگی مخفی نمودید، گاهی به این حقیقت یک‌آور اندیشه می‌کنید که زنده‌های امروزی چیزی به جز توفاله یک زنده نیستند؟ شاید که اعتیاد به بودن و مصرف مدام مسکن‌ها اغیال پاک، ساده و انسانی را به ورطه زوال کشانده است. شاید که روح را به انزوای یک جزیره نامسکون تبدیل کردند. آیا در این دیار کسی هست که هنوز از آشنا شدن با چهره فنا شده خویش وحشت نداشته باشد؟ ای هفت سالگی، ای لحظه شگفت عظیمت، بعد از تو هر چه رفت در انبوهی از جنون و جهالت رفت. بعد از تو ما که قاتل یکدیگر بودیم برای عشق قضاوت کردیم و همچنان که قلب‌هامان در جیب‌هایمان نگران بودند برای سهم عشق قضاوت کردیم.
خب خیلی ممنون از ایشون و از آقای رضایی منبری کمک کردن من تفسیر. امروز راجع به چند تا موضوع مختلف و در این حال مرتبط صحبت میکنیم، خیلی هم مختصرم. یکی از دوستان گفتن که هفته گذشته بعضی از خانوما از تو گرایه میکردن، میگفتن که مصطفا در مقایسه با مردها در زندگی زناشویی، وقتی سوی راجب زندگی زناشویی صحبت میکنن به خانمها بیشتر چیز میدن، به مردها بیشتر بها میدن تا به خانمها. اگر من چنین کاری کردم معذرت بخوام. یکی دیگه میخوام یک نکته رو، من امروز یک موضوعی رو در بارش صحبت کنم که فکر میکنم فوق‌العاده انقلابیه، ساده هست ولی انقلابیه. امیدوارم که همه به این موضوع توجه کنیم. ولی قبل از پرداختن به همون موضوع انقلابی که میخوام صحبت کنم در بارش، یک انتقاد طوری دارم به سیستم کریشنامورتی. کریشنامورتی معمولا در خیلی جاها یک جوری صحبت میکنه که مثال این بر مثال فارسیه که میگن کنار گود نشسته میگه لنگش گود، یا نفسش از جای گرد در میاد، چون خودش انسان رها شده یه بعد اول رها شده بوده، یک جوری صحبت میکنه که انگار رهایی خیلی ساده است. در خیلی از موضوعات این اشتباه رو داره، نمیتونم بگم اشتباه، میتونم بگم یک نوع ساده انگاری. مثلا من این تشریح تو ذهنم، اگر تختی پهلوان کنار گوب بشینه و من بگه که مثلا با فلان ضربه فنی آقای دکتر خالقی رو بزن زمین، این میشه گفت که حرف منطقی داره میگه، یعنی اون فنی که او به کار میبره به من توصیه میکنه درست میگه، ولی از این قافله که من نمیتونم. مثلا میگه که گوش کردن یک هنره، صحیح گوش کردن، یعنی بدون هیچ پیش‌داوری، بدون هیچ تعلیل و قضاوت به واقعیت آنچه گفته میشه توجه کن. اگر من میتونستم به آنچه با گفته میشه صحیح گوش کنم، بدون هیچ تعبیری گوش کنم، نیاز به گوش کردن به تو نداشتم، رها شده بودم. یا میگه خشم رو نگاه کن، آنگونه نگاه کن که انگار به تو تعلق نداره، بدون رد و قبول خشم رو نگاه کن. خب اگر من بتونم خشم رو به عنوان یک واقعیت و بدون رد و قبول نگاه کنم، قبلا از خشم خارج شدم، خشم وجود ندارد که من بخوام نگاهش کنم، یعنی لحظه ای که من وجودم بدون رد و قبول بشه، حالت وجودی من تعبیر نکنه چی کن، آنگونه قضایای زندگی رو نگاه کنه که انگار یک بیگانه داره نگاه میکنه نه من، اون موقع از خش، از ترس و از همه رنج ها رها شده. این یک موضوعیه که من میخوام دربارش صحبت کنم که یک مقدماتی لازمه، مقدماتی برای این که من بتونم خودم رو آماده کنم تا قضایای زندگی رو، تا خش، تا ترس، تا نفرت و همه چیز رو آنگونه که هست به عنوان یک بیگانه نگاه کنم. در حال حاضر به این دلایل من میگم حرف کریشنامورتی کاربرد نداره، کاربرد واقعی نداره. ما اسیر یک حساری، حسار توهمی، بنیان این حسار بر خشمه، اگر خشم نباشه این حسار هم نیست، و تا زمانی که این حسار وجود داره اولا من در تضادم، چون تضاد که این حسار رو حفظ میکنه، و تا زمانی که تضاد وجود داره سختی وجود داره، یک نوع تعصب وجود داره، من باید به هر طریق ممکن از این حساب دفاع کنم. بنابراین وجودم خیلی سخت میشه. کریشنامورتی میگه سعی کنید با یک ذهن انعطاف پذیر به خشم نگاه کنید، با یک ذهن نرم، در حالی که من ذهنم نرم نیست، من باید اسیر تعصب باشم. هویت فکری با وجود این که یک پدیده پر از تردیده، من حاضر نیستم در ارتباط با هویت فکری تردید به خودم راه بدم، مخصوصا وقتی برای دیگران میخوام ارزش کنم. با وجود این که هویت فکری هیچ بنیانی نداره، من آنچنان ازش دفاع میکنم که انگار یک سنگر فوق العاده مستحکمه، در حالی که هیچ، یک پدیده متزلزله. ذهن من باید متعصب باشه و تعصب ضد آن چیزی که کریشنامورتی بهش میگه انعطاف پذیری. من حتی از آگاهی وحشت دارم. شما فکر نکنید که من دنبال آگاهی ام. ما دانش انباشته میکنیم، نه اونم دانش های واقعی، دانش فیزیک مثل استاد، دانش مثلا حافظ شناسی، مولوی شناسی، نمیدونم عطار، در چه چیزهایی ما وحشت داریم از آگاهی و روشن نگاه کردن. حالا من این مقدمات رو گفتم برای اینکه مطلبی رو که که میخوام افزارا خدمتون بگم. یه دوستخانمی چند وقت پیش، خیلی پیش، سال پیش تلفن زد گفت که من مسئله ای دارم یا مسائلی دارم. خب من با وجود اینکه کار بومدی نمی کنم، دیدم که استعال می کنه، گفتم خب بیا بگو مسئله چه. گفت من سال هفتم دانشکده پزشکی بودم، چهار ماه مونده بود، نه ماه مونده بود که تمام بشه درسم و ولش کردم. الان سه چهار سال هست که ولش کردم، نگذره از ترک تحصیلم دانشکده پزشکی. گفتن که میخوای چی کار بکنی؟ گفت میخوام برم مربی شده کم. گفتن که فکر میتونی استعداد داری؟ گفت نه نمیدونم. گفتم خب اگر نمیدونی میخوای برای چی مربی شده شی؟ اصلا فکر میکنی مثلا مربی شدن، خب مربی شده البته ارزش خودشو داره، ولی شناخت ارگانیسم انسان شاید از قدیمی‌ترین علوم بوده که انسان ارگانیسم خودش و دیگران رو بشناسه و معالجه کنه اگر بیماری داره. این یک خدمت بزرگیه که تو داری رهاش میکنی. گفت همیشه ملولم، چرا اصلا اینجوری هم من چرا اینجوری شدم؟ گفتم از آغاز ماجرا شروع کن، تو خیلی چیز میدونی درباره خودت مثل همه ما و نمیخواییم بگیم، خیلی چیزها میدونی و نمیخواییم بگیم. گفتم که تو وقتی که رفتی دانشکده پزشکی با شوق رفتی، با اشتیاق رفتی؟ گفت خودم هم نمیدونم، فقط اینو میدونم شاید اول اون سال دانشکده پزشکی یک دختری شده بود از قومیشای ما و مادرم راه میرفت و میگفت وای به این میگرد دختر، آی به این میگرد دختر. میگفت خدا میدونه این چه به سر من اوورد تا من این مغزم رو اصلا شکنجه دادم تا تونستم دانشکده پزشکی قبول بشم. بعد ببینید چه اتفاقاتی میفته، چطور میشه که این سال اول، سال دوم، سال سوم رها نمی کنه دانشکده پزشکی رو، میذاره تا سال هفتم. یعنی 6 سال 7 سال زحمت میکشه، بعد از 6 سال 7 سال رها میکنه، با اون وقت میاد هنرپیشگی رو ترجیح میده به پزشکی. گفتم که تو فکر نمیکنی که از وجه مادرت این دانشکده رو، این تصمیم رو گرفتی؟ گریه کرد. گفت چرا؟ یه برادرم هم همینطوره، بس مادرم ما رو اذیت میکنه و من این بیچارگی رو به سر خودم آوردم که 8 سال 7 سال درس بخونم چیزی که علاقه ندارم. گفتم حالا واقعا به هنرپیشگی علاقه داری؟ یکی فکر کرد، گفت از شهرتش خوشم میاد. گفتم خب اون پوچیه، اگر به نفس هنر علاقه نداری این از کار خوبی نیست، کار درست نیست. برها من از اونجا به یک نتیجه، یعنی یک فکری به ذهن من رسید که سالها خودم این رو رعایت میکنم. نمیدونم حالا میخوام یک چیزی رو بنویسم، یک جزوهی بنویسم در اختیار شما بذارم و شما نظر بگید که اینو چگونه پیاده کنم. آیا هویت فکری رو باید ما یه اصطلاحی داریم که پوش رو پلامش بذار، شما چی نمیدونم بگید؟ آیا هویت فکری رو باید لاب پنبه نگه داشت، نوازشش کرد، رعایتش کرد یا کبوندش؟ شما فکر میکنید که اگر اون دختر مثلا 20 سال پیش مادرش نشوخته وار به این به اون میگن دختر، با این مادر تون برخورد کرده بود چی میشود؟ خیلی سریع بهش میگفت که مادر تو به دلیل مسائلی که خودت داری میخوای این دختر رو برو کنم بکشی و میخوای منو بیچاره بکنی، داری منو به زور وامی داری برم درسی رو بخونم که علاقه ندارم. به فرض این که علاقه داشته باشه، نفس این که این بچه رو این دختر رو با اون مقایسه میکنه، آزارش میده، یک حالت دفاعی پیدا میکنه، یک حالت کراهت و بیزاری پیدا میکنه. من خودم معمولا اینجوری هم، حالا نمیگم که تون برخورد میکنم، ولی آیا بهتر نیست تون برخورد کنیم ببینید چه نتایج مثبتی داره؟ اگر همین دختر رو مادرش رو گفت که دهنت رو ببر، تو عقده داری، تو حق نداری به من الغا کنی که او شاگرد اولی، شاگرد اولی که اونم یه پوچه مثل تو، تو چرا به من داری تحمیل میکنی؟ اصلا با من حرف نزن. مادرش باید اینطوری میگفت تا این عواقب پیش نیاد، تا اون راه خودش رو خودش انتخاب کنه، یک چیزی رو با شوق انتخاب کنه، نه این که بیاد 6 سال بره یک دانشکده. میگه در میگفت بعد زیاد صحبت کرد، میگفت در تمام این مدت 6 سال من با اکراه میرفتم دانشکده و توی دلم میخواست این مثل این که دلم میخواست مامانم قیچی کنه، از بس ازش متنفر بودم که اون منو فرستاد این دانشکده که دوستش نداشتم. من حالا سوالم اینه که ممکنه به نظر بعضی ها این یک بدعت تون برسه. اولا ما در اسلام اصل مفید امر به معروف و نهی از منکر رو داریم. ثانیا این رو هم نداریم که مادر استثناست، پدر استثناست. چه فرق میکنه؟ اون کسی که به من زور میکنه من باید در مقابلش بایستم. شما فکر میکنید چه نتیجه‌ای داره اگر کسی در مقابل من تعبیر کرد، چیزهای رو تعبیر کرد، مقایسه کرد، خشم برزید، یعنی هویت بافی کرد، چه مانعی داره که من به شکر خفه شو حرف ندم؟ شما فکر میکنید نتیجه این چه خواهد بود؟ نتیجه این خواهد بود که نه تنها اون دبه دیگه هویت سازی نمی کنه، خود من هم که به او گفتم خفه شو به دلیل هویت سازی، هویت سازی نخواهم کرد، خودم خجالت میشم هویت سازی کنم. من فکر میکنم این یک انقلابه که ما تعبیرهای اجتماعی رو به دلیل اینکه مخربم محکوم کنیم، رد کنیم و با حالا من با خشونت رد میکنم، گاهی اگر ندهم با ملایمت رد میکنم، اگر ندهم با خشونت، اگر بخواد مقاومت کنه که بیشتر سگ میشم. ولی اگر شما دلتون میخواد با ملایمت بگید عزیزم اون دختره شاگرد اول شده برای خودش، چرا منطق نداری مادر؟ من یا من دخترتو هم یا ژنمو از تو گرفتم و از پدرم گرفتم که استعداد شاگرد اول شدن نداره، یا تو و پدرم منو طوری تربیت کرده اید که نمیتونم شاگرد اول بشم، چرا به من زور میگید؟ اصلا نمیتونم دانشکده برم، نمیتونم دیپلم بگیرم، یا خستم یا متنم کار نمیکنه یا هر چی، چرا این کار رو میکنی؟ من فکر میکنم این بسیار مفیده. یه که فکر میکنم من خیلی از سالها پیش این کار رو کردم که هر کس صحبت میکنه از هویت فکری سعی میکنم بهش حالی کنم که نکنه هویت فکری رو به اصطلاح آب با آسیابش نریزه. چرا ما اینو یاد نگیریم که اگر مهمانی آمد خونه ما خود بچه شده بگیم خود نگیم دیگم خونه ما نگیم؟ ما یکی از تصوراتمون اینه که فکر میکنیم که اگر مثلا با دیگران خشونت کنیم یک خطر متوجه اون میشه، در حالی که این طور هم نیست. من جون میکنم یه لقمه نون در میارم برای اینکه مثلا عمه خانم بیاد پوز شوهر کردن دخترش رو بده به زن من و به من و بگی که دختر من شوهر کرد، دختر مثلا چیز شوهر مهندس کرد و فلان و فلان، چرا؟ میگه باز گم شد، چرا نگه؟ و اون وقت این خیلی فایده داره، این نکته به این سادگی به اندازه زندگی ما تأثیر مثبت داره. عمه میره به خاله میگه، خاله به دایی میگه، دایی میگه، دایی به نمیدونم عمو میگه که اگر در مقابل حسن حسین پوز بدید میزنه تو دهنتون. خودم هم نتیجتا دیگه نمیتونم پوز بدم، یعنی هویت فرو میخوابه، هویت اعتبارش رو از دست میده. من میخوام اینو بگم که یک مقدماتی لازمه برای اینکه من بتونم به قول کشتاموزی خشم رو نگاه کنم. من تا زمانی که خود باختم نسبت به عمه، تا زمانی که این دختر خود باخته نسبت به مادرش و انگار بدهکار به مادرش، باید به مادرش بگی من چی به تو بدهکارم؟ شیری به من دادی، نمیدونم غذایی به من دادی، خب کار میکنم پسیت هم میدم، تو چرا میخوای به من زور کنی؟ من دوست ندارم برم دانشکده پزشکی، یا اگر دوست دارم به دلیل ارقای تو دوست ندارم برم. و بیشتر هم این واقعیته که شاید این دختر با اشتیاق میخواست بره میرم به دانشکده پزشکی، ولی چون مادرش گفته حالت مقاومت پیدا میکنه. من خیلی آرزو دیدم که یه کاری دلشون میخواد بکنن، ولی چون مادرشون پدرشون نمیدونم یک قدرتی، یک قدرت ماکوبی میگه، عمدن از زیر اون کار مثلا در میرن یا انجام میدن با کراهت انجام میدن. من حالا میخوام یک رساله توری در این مورد بنویسم و شما نظر بدید. خیلی موضوع مفصله که چه تأثیراتی داره اگر ما مطیع تعبیرات جامعه نشیم. و یکی از راه‌هاش اینه که بکنید جامعه رو بکنید، خیلی ساده میتونید بکنید، مخالف با هیچ مذهب و آیین و اخلاقی هم نیست. آیا تو اخلاقی که آمدی پوز مثلا فرض کن تو سرمتی تو به من میدی؟ آیا من حق ندارم بزنم تو دهنه؟ چرا ندارم تو دهنه؟ امر به معروف و نهی از منکر یعنی چی؟ خب اسلام این همه گفته که امتیاز انسان‌ها به ایمانشانه، ولی تو میای پوز لباس تو حتی رو برمیدی، پوز ماشین تو رو برمیدی، پوز نمیدونم چند بچه دارم رو برمیدی، همه چیز داری جز ایمان. تو نه مسلمانی نه اخلاقی. من برای منم خیلی سریع در مقابل میستم و میزم تو دهنی چرا برمیدی؟ شما میزنی تو دهنی اگر من پوز دارم. نمیدونم حالا نظری درباره این موضوع دارید، اصلا این کار مفید هست یا نه. من فکر میکنم مفیده و اخلاقیه و اسلامیه و تندیشم به تندیشم توجه نکنید. پیامبر خردمند اسلام یک عباراتی دارن که آدم حیرت میکنه. میفرماین که به صورت انسان متملق خاص باشید. ببینید چقدر تنده و درست میگن انسان متملق یعنی انسانی که بر اساس اعتباریات از یه نفر مثلا تعریف میکنه، بر اساس غیرواقعیات از یکی تعریف میکنه، تملق میگه. و ببینید این چقدر ضرر داره که پیامبر اسلام اینجوری میفرمایند. یا در یه موردی میفرمایند که سعی کنید بازار نرید، اگر مجبور شدید بازار برید سعی کنید به چهره بازاری نگاه نکنید، و اگر نگاه کردید کفاره بدید. این چه مسئله ایه؟ برای اینکه ماها بازاری نیستیم، ماها کاراکتر بازاریه. مثلا من اگر میگم که در مغازه یه روز یه میوه مثلا میخرم 100 تا میخرم 110 تا برای اینکه برای خرج زن و بچه‌ام بدم، من به اون معنا کاسب نیستم، این شغل یه حرفه توی این اشکالی نداره. کاسب اونا یعنی که رکل سوری هست. و در اسلام خیلی از این چیزها هست. یعنی من مثل اینکه یه جایی نبشتن که در این برشان جامعه میگه هر انسانی مسئول کل جامعه هست و نباید این موضوع محدود بشه به اینکه مثلا عمه بیاد خود بده، یا اینکه مادرم منو مجبور کنه که برم دانشگاه. من مسئول کل بشریتم، هر انسان مسئول کل بشریته. اگر ما میخواهیم پیامبرگونه باشیم، اگر پیامبر اسلام میفرمان انا بشر مثلکم، یعنی تو هم وظیفه ای داری، تو انسان هم وظیفه ای داری. اگر ما میخواهیم واقعا اخلاق به معنای واقعی داشته باشیم، باید وسیع فکر کنیم. ما میدونیم که اگر رفته رفته این تعبیرها فرو بریزه چه اتفاقی میفته در دنیا. ببینید الان ما یک مقداری تعبیرها داریم در جامعه، یعنی چیزی به نام شخصیت. اگر این تعبیرها فرو بخوابه، از مد بیفته، هیچ چه تعبیر نکنه، چه چیز باقی میمونه؟ یک واقعیاتی این نیست باقی میمونه، این زمین و این آسمان و این فضا باقی میمونه، جز این هیچ چیز دیگه باقی نمیمونه. این چراغ باقی میمونه، چراغ اسباب اختلاف نیست، زمین اسباب اختلاف نیست، فقط این تعبیرها اسباب اختلاف هم. و اگر تعبیرها فرو بخوابد، اون موقع من انسان احساس وحدت میکنم، خود به خود احساس وحدت میکنم، چون چیزی نیست که من جدا کنه از انسان ها. این چرا این میکروفون من از انسان ها جدا نکرده؟ این که من یک نویسنده عالی قبلم رو نمیدونم کلان کتاب نیستم، این من از شما جدا میکنه. تعبیرها ما رو از دیگر جدا میکنه. حتی رنگ پوست انسان ها، زبان انسان ها عامل جدایی نیست، برای اونها واقعیت ها. فقط تعبیرها هستن که انسان ها رو از هم دیگر جدا میکنن. اگر تعبیرها فرو بخوابه، فقط میمونه یک مقدار واقعیات، واقعیاتی که انگار یگانه است، هیچ امتیازی، هیچ چیز به هیچ چیز نداره، هیچ ارزش اعتباری وجود نداره. چرا ما سعی نکنیم اینو به صورت یک انقلاب در بیاریم، به صورت یک انقلاب روانی در بیاریم که اعتنا نکنیم به تعبیرهای اجتماعی؟ حالا من انشاءالله هفته آینده یک جزوی در این زمینه می‌نویسم و میدم به شماها که خیلی مفصل‌تر از اینه که میگم، تا ببینیم چه کار می‌تونیم بکنیم. تا بلکه من اینو بگم، فرض کنید که اون دختر همون روزی که مادرش بهش گفت که وای از اون، به اون میگن دختر که شاگرد اول شده و تو هم مثلا یعنی باید بری دانشگاه، این دختر به مادرش گفته بود مادر حرف نزن، پوز نده، مقایسه نکن، ارتباط مخرب با من نداشته باش، تو منو تربیت کردی و یک جوری تربیت کردی که این توان رو ندارم که برم دانشگاه، یا حالا میل ندارم، یا استعداد ندارم، یا هر چیز، بی خود این حرفا رو نزن. شما فکر میکنید چه تأثیری داشت؟ 6 سال که این دختر دانشگاه رفته، نفرت بافته تو دلش نسبت به اون مادر، ولی اگر این رو گفته بود تمام شده بود اون نفرته. همه ما اینطوری. شما میاد برای من پوز میدید که تو چه کاره، من چه کارم، منم به شما جواب نمیدم، نمیزنم مثلا تو دهنتون، شما نمیزنید تو دهن من. نتیجهش این میشه که تو دلمون حسادت به طور عجیبی بافنده خشمه. محاله که شما به من انسانی که درگیر مقایسه هم بگید که من شوهرم مثلا مایی دو نمیم حقوق میگیر، تو مایی چقدر میگیری، من مثلا مایی 500 هزار تومان میگیرم و من حسادت نکنم، احساس حقارت نکنم. و من تعجب میکنم از کرشنامورتی که به همین سادگی من به دلیل احساس حقارت و به دلیل مقایسه و به دلیل احساس حسادت لحظه به لحظه دارم خشم در خودم میکنم در وجودم. حالا بدون اینکه اونها رو ضعیف کنم، بدون اینکه منطقی، به طور منطقی درک کنم که بابا سنجش و مقایسه پدیده مخربه، و تا زمانی که من درگیر سنجشم، محاله که حقارت و حسادت نداشته باشم و محاله که خشم نداشته باشم، تعجب میکنم که این چرا اینقدر تکیه میکنه برای اینکه با یک ذهن ذهره این اتاق قضیر خشم رو نگاه کنی. درسته اگر نگاه کنی وجود نداره، ولی نمیتونی نگاه کنی تا زمانی که خشم با نیروی عظیمی پشت ذهن ما گفته است. اگر ما یاد بگیریم که جلو تعبیر، جلو ارزش گذاری رو بگیریم، ارزش های اعتباری رو بگیریم، رابطه‌مون با هم خیلی زیبا میشه. ما یک جوری بار آمده ایم که انگار ذهنمون کرخت شده، من شده، از کنار قضایا میگذاریم. چرا ما صریح نیستیم؟ وقتی که عمم میاد به من میگه که پسر تو دانشگاه نرد و پسر من دانشگاه رد، به این دلیل، به این دلیلی که به پسر تو زن نمیدهی شد، من میبینم که با این صراحت این داره میزنه تو سر من. چرا من به روی خودم نمیارم؟ همه ما هم اینطوریم، به روی خودمون نمیاریم. و یکی از شرط دلایلش اینه که میل داریم در وجودمون نفرت بتنیم، نفرت ببافیم. اگر اون دختره 10 سال همون روز اول که مادرش بهش گفت تو دانشگاه باید بری، داری گفت من استعداد ندارم، 6 سال نفرت نمیتنه تو وجود خودش. من باورم اینه که به قول مولوی من مکر نفس دیدم چیزها، این عمدن نمیزم تو دهن مادرش تا یک وضعیتی پیش بیاد که هر روز نسبت مادرش نفرت ببرد. این بدون تردید هر روز نسبت مادرش کینه داشت. و به همین دلیل که گفتم سال اول نمیذاره دارش کنار، سال دوم نمیذاره، میذاره تا بعد از 6 سال، یعنی آخرین نیشش رو فرو کنه تو روح مادرش، آخرین ضربه رو بزنه به مادرش. خب اگر همون روز اول خیلی سریع میگفت مادر جان نگید، اینا رو نگید،